شاید بشه گفت سینما چین، شاید بشه گفت یکم سخته، همینطور که شما گفتید سینمای فرانسه و آلمان هم بسیار قابل توجه هست. حالا اگه بگیم آمریکا اول، چین دوم، مثلا فرانسه و آلمان و ژاپن، ژاپن تابعی است از سینما آمریکا و آلمان، خصوصا آمریکا. خب شرکت‌های ژاپنی مستقل کمتر فیلم تولید می‌کنن. مثلا کوروساوا چند تا تو ژاپن ما داریم، آدم مستقلی که برای فرهنگ ژاپنی، حالا فرهنگ شینتوی سامورایی، که اینجا حدود 55-60 صفحه به سینما ژاپن اختصاص دادیم. ولی سینما ژاپن بسیار جدی هست، بسیار از خصوصا فیلم‌های ژانر وحشت که دیگه جیغ خیلی جدیه. فیلم جیغ تو ژانر وحشت، خیلی از فیلم‌های آمریکایی بازسازی فیلم‌های ژاپنی است. تو ورسه انیمیشن هم تکنیک ژاپنی‌ها قویه، اما فکر رو نگاه کنید. من میگم مؤلف‌های مختلف رو برای ارزیابی سینما در نظر بگیریم، تکنیک ژاپنی‌ها بسیار قویه. تو انیمیشن شاید ژاپنی‌ها به تراز چینی‌ها و آمریکایی‌ها برسن، گرچه چین و آمریکا هم خیلی رشد کرده. پاندا کونفوکار محصول که دیگه شاخص‌ترین شاید انیمیشن آمریکا چین باشه، دیگه تراز رو بذارید پاندا کونفوکار آخری، نه اون یکیش که به مراتب عقب‌تر از فیلشاه و فهرست مقدس ماست. ما چند سال پیشه ها، ولی رقابت اینقدر جدیه. پاندا کونفوکار 4 رو اگر بذاریم تراز مثلا انیمیشن‌های آمریکایی، انیمیشن‌های ژاپنی خب به این نمی‌رسن، آمریکای چینی. ولی خب انیمیشن‌های ژاپنی سطح بسیار بالایی دارن، تعداد تولید ژاپن بسیار بالاست. سینمای ژاپن سالانه حدود 1000 فیلم درست می‌کنه. تعدادش از هالیوود بیشتره، کیفیتش به مراتب از هند بالاتره. لذا حتما من ژاپن رو رده بالاتر میذارم. ولی خب از نظر فکری، فیلمنامه‌ای و بودجه به شدت وابسته به هالیووده. یک کتابی رو حاجی کهوند نوشته که احتمالاً یه جلسه هم ایشون خدمتتون برسه، جدید نوشته، هنوز چاپ نشده. اصلی ترین شرکت‌های جهانی تو عرصه فیلم و انیمیشن رو، ارتباطش رو با شرکت‌های دیگه، حالا شرکت‌های نظامی، تسلیحاتی، صنعتی توضیح داده و توضیح خواهد داد به شما که مثلا سونی ژاپن انگوش کوچیکه سونی آمریکاست. و جالب، رؤسای سونی ژاپن هم یهودی آمریکایی‌ان. این نکات خوب، نکات مهمیه. بعد شما تو عرصه داستان، فرهنگ، چقدر فرهنگ ژاپنی تو انیمیشن ژاپنی می‌بینید؟ حنا دختری در مزرعه فرهنگ کیو داره ترویج می‌کنه؟ داستان هولوکاست و حنا، همون دختر یهودی که مادرش خیلی فداکار هست، باباش رفته تو جنگ جهانی توسط ضد یهودا کشته شده. ببینید متوجه هستید؟ یعنی اصلا فضا ژاپنی نیست. مثلا فضای فیلم‌های ژاپنی، انیمیشن‌های ژاپنی، فیلم‌های ژاپنی، دیدید فیلم‌های ژاپنی که فضای ژاپنی داره، فضای شینتوی سامورایی داره. فرهنگ ژاپن اینه دیگه. یا بودیسم با قرائت شینتویستی میشه فضای ژاپنی. که مثلا بخوام فیلم، مثلا یکی از انیمیشن‌های ماتریکس بودیسم ژاپنی رو، البته اونم بودیسم سکولار ژاپنی رو به تصویر کشیده. حالا اینا رو کلی دارم میگم، نقشش هم میکشم براتون رو تابلو، منتظرم ماجیک با کیفیت بهتر بیارن دوستان که همه کلاس ببینه. این ماجیک کیفیتش پایین بود. قشنگ مقدمات رو میگم، اینجا میکشم براتون، ذهنتون قشنگ بتونه تمایز بگذاره بینش. و لذا سینمای ژاپن رو سطح بالایی بهش میدیم، مجموعه سینما و انیمیشن ژاپن رو. و تو رده، حالا بعد از این 5 تا کشوری که شمردم، آقای اصغر فرهادی میگفت سینما ایران ششمه تو دنیا. اینجا جاش میشه. بعد از این چند تا که شمردم ششم میشه سینما ایران. حالا آقای جیرانی مثلا میگفت هشتم هست سینما ایران تو سینما جهان. مثلا آقای جیرانی سینما لهستان رو هم مد نظر قرار میده. سینما لهستان میدونید سینما قوی هست و یهودیای لهستانی تو هالیوود قدرت بسیار جدی دارن. فیلم مترو، حالا تولید مشترک تلویزیون هم چند بار گذاشته، نقد روانشناسی جدید هست. فیلمو میتونید ببینید، مترو فیلم معروفیه. تلویزیون چند دفعه تو برنامه سینما ماورا و جای دیگه گذاشت، کارشناس جدی مثل دکتر اکبر عالمی که واقعا استاده، اومدن و بحث کردن رو این فیلم. لذا سینما ایران حالا حدوداً میتونیم اینجاها بگذاریمش. سینما لهستان هست دیگه، سینما شمال اروپا، دو تا کشور شمال اروپا هستن که سینما جدی دارن. تو رده بعدی سینما هندو میذاریم. خب سینما هند خب کمیتش خیلی بالاست، ولی کیفیتش و اینا، هم فیلمنامش خیلی جدی نیست، هم بازیش، البته میگم 7-8 سال اخیر هند خیلی چند پله رشد کرده، لذا سینما هند رو جدی تر بگیرید. و متاسفانه جز این کتاب و یک کتابی که آقای بیژن اشتری نوشته تو سینما هند، کتاب دیگه به زبان فارسی سینما هند رو تحلیل نکرده. کتاب های اشتری هم بیشتر تاریخ نگاری سینمای هنده، کتاب ما تحلیل هست، حالا تحلیل و نقده، چون تاریخ نگاری با تحلیل و نقد فرق داره دیگه. کلا تو عرصه سینمای شرق تو ایران ما بسیار 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 ادبیاتمون ضعیفه و شما بزرگواران که طلبه هستید حتما رو اندیشه شرقی حساس بشید، کار کنید. بندم طلبه هستم، سینمام درس خوندم، دکتری فلسفه هنرم دارم، اما رو سینمای شرق ما هیچ وقت بحث جدی جز آقای بلخاری از کسی دیگه ای نشنیدیم. یعنی تو دوره دکتری ایشون اومد سینمای بودیسم رو به صورت جدی، فیلم بودای کوچک رو که واقعا فیلم جدی هست. ای کاش من فرصت داشتم. البته تلاش داریم میکنیم که به صورت دو هفته یه بار چیزی بتونیم تحلیل و بررسی فیلم رو جدا از این جلسه توی جلسه آزادتری که زمان واسع تری داشته باشه، جدا از این جلسه پنجشنبه ها بگذاریم توی دفتر، همین دفتر مرکز فرهنگ هنری. یه سینمای کوچولویی داره اینجا، خیلی کوچیکه، حدود مثلا 30 نفر جا میشن توش، ولی خب حالا اگر تونستیم اونو راه بندازیم اونجا دیگه قشنگ میتونیم چند تا از همین فیلمای شاخص تاریخ سینمای مثلا بودیسم رو بیایم و بحث کنیم. خب پس سینما شرق رو خواهشان جدی بگیرید. امروز من تو عنوان بحثم نبود ولی با آقای دکتر اسماعیلی صحبت کردم که سینما شرقم من اشاره کنم، ایشون هم گفتن اشاره بکن ولی اصلش سینما غرب رو بگو. سینما غرب رو به صورت کلی ما سینمای مسیحی و یهودی میدونیم به علاوه سینمای سکولار. یعنی حالا توضیح خواهم داد که جریانات متعدد سینمای یهودی، جریانات متعدد سینمای مسیحی، جریانات متعدد سینمای سکولار. البته از حیث ژانریک خب طور دیگه‌ای تحلیل میکنن، نقد میکنن، بررسی میکنن. از حیث هنری طور دیگه‌ای تقسیم بندی میکنن. خب انواع تقسیم بندی ها توی سینما وجود داره. من مبنای تقسیم بندیم در واقع همین در واقع تمهای اصلی و اون موضوع اصلی هست که در واقع سوژه اصلی که فیلم ها دارن بحث میکنن توی مطالب خودشون، این رو مبنای تقسیم قرار دادن. اشکالی هم نداره، این یه نوع تقسیم هست، تقسیم بندی دیگه ای هم میتونه باشه. اما چون جریان شناسی میخوایم بکنیم، من در واقع دارم جریان شناسی فکری سینمای غرب رو خدمتون ارائه میدم، بعدش جریان شناسی فکری سینمای شرق رو خدمتون توی هفته آینده ارائه میدم. جریانات جدی و پررنگی که در سینمای آمریکا و اروپا غرب، حالا البته من ژاپن رو اکثر سینماش رو سینمای غرب میدونم نه سینمای شرق، چون گفتم مبنای تقسیم بندی فکری میشه، نه مثلا اینکه حالا اون انیماتور ژاپنی باشه. یه چیز جالب بهتون بگم، یه خانم دکتری که رشته انیمیشن رو آورده ایران و الان تا دکتری میدونید ما تو ایران انیماتور تربیت میکنیم الحمدلله، به خاطر همینم سال هاستم این رشته تو ایران اومده ها. اما ایشون خودش تو این برنامه شبکه 4 در مورد همین بحثا بود توضیح میداد. ایشون میگفت که من تو یکی از شرکت های آمریکایی دبیر فکر کنم بخش انیماتور های کارتون های اون شرکت بودم، یا اینجوری یا اینکه مثلا به مدت به عنوان کار دانشجوی دوره دکتری مثلا رفته بود و با این شرکت کار میکرد. میگفت که چرا من رشته تربیت انیماتور، اونایی که میکشن در واقع انیماتور دیگه ها، چرا این رشته رو تو ایران آوردیم رشته های دیگر رو نیاوردیم؟ چون که ما تو اون قسمت کار میکردیم این بحثا رو بلد بودیم. در صورتی که میگفت تو آمریکا دانشکده های هنر و سینما سه نوع توزیع انیمیشن کار میکنن. یک، مدیر انیمیشن، طراح، مدیر، تمدن شناس، فکری. دو، در واقع کارگردان هنری، فکری، مدیر اجرایی که در واقع فکر به علاوه تکنیک رو میده به کارگردان و کارگردان میبره جلو. یه سمتی تو هالیوود هست که تو ایران خیلی توجه بهش نمیشه که بهش میگن مدیر اجرایی کار. مدیر اجرایی کار از ابتدای طرح موضوع تو کار هست تا زمان پس از اکران فیلم، که مثلا آقای استیون اسپیلبرگ تو شرکت خودشون که یکی از شرکت‌های شاخص فیلمساز انیمیشن ساز هالیوود هست، مثلا یه آدم گنده‌ای مثل آقای جفری کاتزنبرگ رو که شریک خودش توی اون شرکت هست رو به عنوان مدیر اجرایی انیمیشناش برمیگزینه، کسی که هم تو عرصه فکری هم مدیریتی هم فنی وارد باشه میشه مدیر اجرایی یه فیلم یا یه انیمیشن. از ابتدا تا انتهای فیلم با اون فیلمه و یه نقشی همتراز کارگردان شاید نشه بگی، ولی بسیار نقش مهمی داره. در واقع مدیر فکری فنی کار ایشون میشه، کارگردان بیشتر فنیه. خب ما تو ایران این سمت رو نداریم، ولی توی هالیوود این سمت خیلی سمت مهمیه و اینجور آدم ها رو اگر تو فیلم های هالیوود بشناسید خیلی کمکتون میکنه برای این جریان شناسی که بنده میخوام خدمتون عرض کنم. یعنی متاسفانه یه نقطه ضعف جدی دانشکده های سینما تو ایران همین هست که این نگاه رو ندارن، یعنی این مدیر اجرایی ها رو نمیشناسن و تهیه کننده ها رو تو ایران کمتر میشناسن، بیشتر کارگردان ها رو میشناسن و بیشتر صرفا نگاه تکنیکال به فیلم هست. اصلا نگاه مدیریتی به فیلم جدی نیست تو ایران، نگاه فکری به فیلم که مرده است، ولش کن اصلا. یعنی یه نفر مثل مسعود فراستی هم که حالا بهش متهمش میکنن به نقد و تحلیل های فلان، ایشون هم اساسا نگاه اینجوری به سینما غرب نداره. تو سینما ایران شاید، ولی سینما غرب نه. ایشون هم بیشتر نگاهش به سینما غرب همون تکنیکال و فرمالیستی هست، که حالا فرمالیسم رو من تو بحثم نیست، ولی ای کاش بود روش فرمالیسم رو. حدود 12 تا نقد بهش ما داریم که تو این کتابمونم از روش فرمالیسم گذر کردیم و روش فنی حکمی رو برای تحلیل فیلم بهش رسیدیم، که بسیار کار سختی بود. تولید روش تو تحلیل کار یه عمر کار هست.